خب سری بزنیم به همکار ارجمند جناب آقای نصرتی فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه، که هر روز در این بخش با ما همراه میشن. سلام به شما و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم آقای نصرتی فر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ما در خصوص اصطلاحات صحبت میکنیم امروز، اگه خدا کمک کنه در خصوص شاخص میخوایم صحبت کنیم. خوشبختانه امروز هم مثبت هست شاخص ما. واژه شاخص به معنی وسیله تشخیصه. شاخص یه ابزار برای ردیابی روند بازار. اگه بخوایم روند بازار رو پیگیری کنیم و ردیابی کنیم، یکی از مشخصاتش اینه که بریم سراغ شاخص و شاخص رو طی روزها، هفته‌های گذشته بتونیم بررسی کنیم. یعنی نشانگر روند عمومی قیمت شرکت‌ها در بازار هم هست. میتونه تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها رو هم نسبت به تاریخ مبدأ به ما نشون بده. شاخص نسبت ارزش سهام هست. حالا میتونه سهام کل باشه، سهام یک بازار خاص باشه یا یک صنعت خاص باشه. نسبت این ارزش به ارزش همون سهام در یه زمان مبدأ، در یه زمان مشخص.
درست.
حالا ارزش سهام چجوری به دست میاد؟ خب ارزش یک شرکت از اینجا به دست میاد که قیمت هر سهمی تعداد سهام شرکت بکنیم، ارزش یه شرکت به دست میاد. خب ما 50 تا 20 تا 30 تا 200 تا 300 تا شرکت در نظر میگیریم. خب ارزش همه رو با هم جمع کنیم، ارزش کل سهامی شرکت یه بازار یه صنعت رو میتونیم محاسبه کنیم.
ارزش همه
سهامی که مورد نظر ما هست، میتونه کل باشه، میتونه یه صنعت خاص باشه، یه بازار خاص باشه. ارزش که محاسبه کردیم، این تقسیم باید بکنیم به ارزش همون شرکت ها منتها با قیمت هایی که مثلا 5 سال پیش داشتن، 10 سال پیش داشتن، در یک زمان مبدأ. این ارزش اون شرکت ها رو که قبلا یک بار محاسبه شده، ما به عنوان عدد پایه در نظر میگیریم و هر روز ارزش امروز رو تقسیم بر اون عدد پایه میکنیم اصطلاحا. پس عدد پایه همون ارزش همون شرکت هایی است که در صورت کسب ما ارزششون محاسبه کردیم به قیمت امروز، ارزش همون شرکت ها رو در یک زمان مشخص هم اگه محاسبه کرده باشیم، یه عدد ثابتی به ما میده، عدد پایه که میتونیم هر روز ازش استفاده بکنیم. این عدد رو ضرب در صد که بکنیم به ما این ضریب رو، شاخص رو میده. البته میتونیم ضرب در هزار بکنیم، بسته به تعریفی که از شاخص داریم. برای شاخص کل ما
ارزش کل رو ضرب در صد بکنیم، درسته؟
نه نسبت یه کسره که صورت کس ارزش کل سهام شرکت ها سفرسیم را ریم شاخص کل صحبت کنیم. اصلا ارزش کل سهامی که در بورس وجود دارن، تک تک ارزش شرکت رو حساب میکنیم. چجوری؟ قیمت هر سهم ضرب در تعداد سهام شرکت. همه اینا رو با هم جمع میکنیم، ارزش کل بازار به دست میاد. این رو تقسیم میکنیم به یه عدد پایه که این عدد پایه مربوط میشه به ارزش همین شرکت ها با قیمت هایی که 10 سال پیش داشتن، 15 سال پیش داشتن.
درسته.
و اگه حاصل هر چی شد، ضرب در یه عددی مثل حالا در بورس ما ضرب در عدد 100 میکنیم. یه عددی به ما میده، یه عددی که حاصل تقسیم دو تا ارزش هست به هم دیگه.
بله.
حالا خودش هیچ معنی نداره مگر اینکه ما نسبت به روز اول بسنجیم که روز اول اگه بوده مثلا 10,000 الان شده مثلا 15,000.
درسته.
اما معمولا این نسبت ها رو ما نسبت به روز قبل، هفته قبل، ماه قبل میتونیم بسنجیم. عدد قبلا بوده مثلا فرض کنید 36,400 الان شده 36,500، پس 100 واحد افزایش پیدا کرده. ماه قبل بوده مثلا 34,000 الان شده 36,000، 2,000 واحد افزایش پیدا کرده. معمولا فقط بحث مقایسه است و ما نشون میده که روند افزایش قیمت در شرکت های بورسی یا در اون صنعت خاصی که ما داریم بررسی میکنیم چه روندی رو داشته، آیا رو به رشد بوده یا برای تنزل داشته. در محاسبه شاخص، چون گفتیم که ارزش هر شرکت رو تعداد سهام ضرب در قیمت میکنیم، پس شرکت هایی که تعداد سهام بیشتری دارن تأثیر بیشتر رو شاخص میذارن. پس شرکت های بزرگتر که بعضیاشون چندین میلیارد ممکنه سرمایهشون باشه، مثلا فرض کنیم مخابرات بیشتر 45 میلیارد سهم داره، میتونه تأثیر بیشتری روی شاخص بذاره به نسبت معاملهی که در اون سهم انجام میده و با اعمال البته حجم مبنا.
درسته.
یعنی پس شرکت های بزرگتر به لحاظ حجم و قیمتی که میخورن میتونن اثر بیشتری بر شاخص داشته باشن. یعنی اینکه اگه یه شرکت یا چند شرکت بزرگ منفی بشن، اگه بقیه شرکت ها یا تعداد بیشتری از اونها مثبت هم بشن، شاخص در کل میشه منفی.
اینطور.
و برعکس اگه یک یا چند شرکت بزرگ مثبت بشن، اگه چند تا شرکت بیشتر از مثلا 10 تا 20 تا 30 تا شرکت منفی هم بشن، چون اینا بزرگتر از اون هستن در مجموع، میتونه شاخص رو مثبت بکنه.
بله.
پس ما تو ارزیابیایی که برای شاخص داریم این نکات رو باید در نظر بگیریم.
بله. آقای نصرت فر، اگه اجازه بدین یک مورد تلفن آماده پخشه با هم گوش کنین.
سهامدار یه شرکت تولید کننده مواد شوینده هستم که از سال 79 سهامش رو خریدم، ولی تا الان به ما سودی داده نشده و اضافه سهامی هم بهمون تعلق نگرفته. می‌خواستم ببینم چه کاری میتونم انجام بدم. ممنون میشم که راهنمایی بفرمایید.
بله، خب صدای این شنونده عزیز رو با هم دیگه شنیدیم. آقای نصرتی فر، میتونید راهنمایی بفرمایید؟
بله، من در مورد شرکت خاص متأسفانه نمیتونم و کلا بگم که ما چرا باید از 79 سهمی رو بخریم و هیچ عایداتی برای ما نداشته باشه، هیچ سودی برای ما نداشته باشه، ما همچنان نگهش داریم.
یعنی تقریبا 12 سال میشه، درسته؟
یعنی ببینید، ما بایستی هدفمون از ورود بازار کسب بازده هست.
بله.
اگر بازدهی برای ما بازار نداره، یا یک سهم نداره، یا یک اوراقی نداره، هر کالای دیگه ای، بلافاصله باید اون رو ما از خودمون دور کنیم و نقد کنیم سرمایه‌مون رو و تبدیل کنیم به دارایی دیگه‌ای که میتونه برای ما منفعت داشته باشه.
درسته.
موندن روی یک سهم، اون عرضی که من داشتم ابتدای صحبتام که بحث هر کسی یک نرخ بازده داخلی داره، مورد انتظارش هست. پس بنابراین اگر به همون حد نرسید، یعنی اگر حداقل نرخ بازده مورد انتظار 20% هست، یک سهامی به شما 19% بازده داد، بلافاصله بدون بفروشین برید سراغ سهمی که بیش از 20% به شما بازده میده.
درسته.
و موندن روی یک سهم بی توجهی به این که اشتباهه، و به نظر من زودتر از اینها باید این در واقع سرمایه گذاری تبدیل به یه سرمایه گذاری میکردن که قطعا براشون میتونست خیلی پرفایده تر باشه.
خب
اگر در یک سهم به خصوص این اتفاق افتاده و میتونم به راحتی عوض
مواد شوینده گفتن سهام،
بحث صنعت رو و شرکت رو من ندارم، ولی اینکه به هر حال این ارزیابی این هست که اگر شما در مورد سرمایه گذاریتون به اون بازده مورد انتظارتون نرسیدید، باید سرمایه گذاریتون رو تغییر بدید. این به هر حال بدیهی ترین موارد بازار و بحث سرمایه گذاری هست. شما باید به اون بازده که انتظار دارید برسید. اگر به محض اینکه نرسید، حتی کمتر از اون انتظارتون شد، باید بلافاصله سرمایه گذاریتون رو عوض کنید.
درسته. خب تا به اینجای کار رو چطور میتونن سودشون رو حداقل دریافت بکنن؟
حالا شرکت خاص رو میتونن بررسی کنن، ببینن چه شرکتی بوده، چه وضعیتی در گذشته داشته، آیا سودی طلبکار هستن، با خود شرکت تماس بگیرن. ضمن اینکه همیشه ما توصیه میکنیم که حالا تک سهم رو خیلی حرفه‌ای ها ممکنه بعضن این کارو بکنن، ولی معمولا توصیه میشه به سبد سهام. ایشون اگر چند تا شرکت رو در همون مقطع خریداری کرده بود، قطعا اگر این شرکت هم تا به حال بهش سود نداده بود، اون سه تا شرکت دیگه شاید تا به حال سود خوبی بهشون داده بودن. به خاطر همین ما توصیه میکنیم معمولا سبد سهام تشکیل بدن و سبدشون هم مرتب به روز کنن. یعنی اگر از بین اونها یک سهمی هست که بازده خوبی نداره، بلافاصله تبدیل کنن به یک سهم دیگه و پورتفویشون رو به روز نگه دارن.
که اینطور. خیلی متشکرم. آقای کرمانی پرسیدن سلام، خدا قوت، از کجا باید بفهمیم صفحه خرید چقدره؟ آقای نصرتی فر،
صفحه خرید که تو سیستم هایی که معاملات رو منتشر میکنن به تعداد و قیمتی که براش هست به هر حال مشخص
شده،
منتها قابل تغییر میکنه. ممکنه در ابتدای بازار یا در انتهای بازار یا بعد از حتی تمام شدن بازار این صفحه، یعنی اوردرها و سفارش هایی که در سیستم میذارن بذارن بردارن، کم و زیاد ممکنه بشه. ولی عدد، یکی از اعدادی که معمولا نمایش داده میشه، حجم ارزش معاملات هست، به علاوه اینکه صفحه خرید اگه صفحه فروش داشته باشه هم اون هم به هر حال مشخص است. صفحه هم زمانی تشکیل میشه که تو قیمت 4% مثبت یا 4% منفی قیمت گیر کرده باشه و خریدار باشه فروشنده نباشه، یا فروشنده ای باشه و خریداری نباشه. در این حالت فقط صفحه ایجاد میشه.
که اینطور. 0936 38 31 گفتن خسته نباشید، در مورد خرید گروهی میخواستم از کارشناس محترم بپرسید.
خرید گروهی که بعضا در معاملات اتفاق میفته و به خصوص در ارزهای اولیه، به حال کارگزارا برای اینکه تعداد سهام بیشتری رو خرید کنن و برای تعداد مشتریایی که دارن، معمولا با یک اوردر میتونن مثلا چند میلیون سهم رو بخرن و بعد از تایید معاملات اون رو به مشتری خودشون تخصیص بدن.
بله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای نصرتی فر، موفق باشید ان شاء الله.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون.